بسم الله الرحمن الرحيم. بحث رسید به این مسئله 148. اگر روغنی است یا دبسی است، دبسی یعنی چه؟ یعنی شیره خرما، که در فصل زمستان که هوا سرد میشه اینا سفت میشه، در فصل تابستان که هوا گرمه شل میشن، مایع میشن. میفرماید اگر ملاقات با نجاست کردن، اگر چنان که مایع باشه همش نجس میشه، اگر جامد باشه همون محل ملاقات یه خود اطراف نزدیکش نجس میشن، همش نجس نمیشه. خب اولا که این دو استدلال، یه استدلال به روایات، یه استدلال هم نه همطور قاعده فقهیه، و اون این است که حاکم در باب تنجس سرایت عرفیه است. چه چیزی داریم اینجا ضابطه‌ای که برای ما روشن کنه حالا همش نجس میشه یا فقط موضع ملاقات؟ نه، از کجا بفهمیم؟ از سرایت عرفیه. سرایت عرفیه یعنی عرف حکم کنه به این که سرایت حاصل شد. اگر مایع باشه، وقتی یه چیز مایعی یه چیز کثیفی را نجسی را ملاقات میگن که همش به همش سرایت میکنه، اما اگر جامد باشه نه، خود موضع ملاقات اونو در میارن بیرون میاندازن، بقیهش پاکه، چون سرایت عرفیه وجود نداره. سرایت عرفیه یعنی سرایت از ملاقا به ملاقی، از ملاقا به ملاقی. آره، این سرایت باید صدق بکنه در نظر عرف، و حالی که در نظر عرف اینطوره، فرق هست بین جامد و مایع. این خوی قاعده کلی. روایت هم داریم، صحیحة زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا وقعت الفارت في الزمن فماتت في، حضرت فرمود یعنی اگر یه موشی افتاد داخل روغن و مرد، خودی نجسه. حضرت فرمود فان کان جامدن، اگر این روغن جامده سفته، همون موضع ملاقات رو بر بیرون بنداز، یه نجس نه همش. و انکان مایعن، بله، و انکان زائبن، روایت و انکان زائبن، زائب یعنی آب باشه، ذوب شده باشه، فلا تأکله، دیگه اصلا از این روغن نباید بخوری. و استسبح به، یعنی با چراغ روشن بکن دیگه، یعنی قابل خوردن نیست چون نجسه، اما با روغن نجس بخواییم چراغ روشن بکنیم اشکالی نداره. و زید مثل داله، که زید یعنی روغن زیتون، اما همی حال داره که باید ببینیم آیا جامده یا مایعه. این هم روایت صحیحه، پس بنابراین حکم دیگه به این صورتی که گفتیم. ولا شک فی، بحث بعدی، مسئله 149 یعنی 149 یا 40. مشکوک نیست، به عرف دیگه یه برای چند نفر همسایه بیاره اونا اظهار نظر بکنه، خودش اگر اختلاط پیدا کرده فکرش از دیگران کمک بگیره. اذا وقع الذباب على نجاسته ثم لاقى طاهرا فإن علم أنها حامل لعين النجاسة فتنجس وإلا فلا. دیدیم به چشم خودمون یه مگسی نشسته بود روی نجاستی، بلند شد آمد مثلا نشست روی این غذای ما، حالا مثلا برنج پلیت فلان هرچی که هست نشست، حالا بگیم این نجس شد یا نه؟ میفرماید که نه. چرا؟ برای اینکه حیوان، بدن حیوان زوال عین نجاست، یعنی اگر عین نجاست روی بدن حیوان نباشه پاکه. در صورتی بدن حیوان نجس میشه که عین نجاست وجود داشته باشه، همین که عین نجاست وجود نداشت و زائل شد مثلا، پاک میشه. بهش میگن زوال عین نجاست نسبت به بدن حیوان مطهره، یعنی دیگه جاش لازم نیست آب بچشید، جاش لازم نیست آب بچشید، دیگه خود به خودم که عین نجاستی نبود پاک میشه. بله بله همه حیوان. خب حالا این پشم خود از حیواناته، اگر میدونیم که یه مقداری او نجاست باش آمد و توی این قرار گرفت دومی بله، اما اگر این هم نمیدونیم خب اصالت طهاره جاری میکنیم. خود بدن حیوان به صرف ملاقات نجس نمیشود، بلکه تابع این است که چی؟ که عین نجاست روش باشه. همه حیوانات هم اینطورن. مثلا فرض کنید که پرنده های شکاری با منقارشون مثلا خوب خونی میشه، یا مثلا اون دهن گرگو مثلا وقتی که یه گوسفندی میخورن خود خونی میشه، خطاب اون خون هست نجس، وقتی که خون دیگه وجود نداشت پاک شد بدنم پاکه. اینو میگن زوال عین نجاست از بدن حیوان. بحث بعدی المسئله 150 یا 50، ان تنجس عرق البدن فانجرا واضح. مثلا یه عرق بدن ما نجس شد با همون نقطه نجس، اما اگر این عرق جریان پیدا کرد از نقطه به نقطه دیگر، اون نقطه بعدی هم نجس میشه. ای جریانی نداشت، یعنی مرطوب بود اما در حدی نبود که عرق جریان بکنه، این باعث نجاست نمیشه. ولو همه بدن ما هم خیس باشه از عرق ها، تجدید عرض میکنه، یعنی کل بدن خیس باشه از عرق بعد به یک نقطه اما جریان نکنه، خیس هست اما جریانی نداره، یه نقطهش نجس شد همون نقطه است تنها. اما اگر یه طوری که یه عرق جریان و سریان داره از یه نقطه به نقطه دیگه جره، اون وقتی که بله نجس میکنه. مسئله 151، المسئله 151، یا 151، احدا مؤنث. چرا باید مؤنث بکار ببریم؟ چون مسئله مؤنثه، تا تعنیس دار تا داردی مثل مؤنث حساب میشه. احدا و خمسون مخاط الانف و نخاعت السد ان خرجا من الباطن و وصلا الى ظاهر البدن و کان فیه مادن. حالا راجع به این صرفهی که آدم میکنه، یه خلطی بیرون میاد از سینه یا خلط بینی، این چطور؟ و اینم تا فرق میکنه. گاهی از اوقات خیلی مایع و صف نیست، اگر صف نباشه خب نه، این هم یه نقصش نجس شد همش نجس، اما اگر صف بود خلط سینه گاهی از اوقات صفته، یه نقطهش نجس شد خونی توش بود به همش سرایت نمی کنه. همون طبعه همون حکمیست که قبلا گفتیم. المسئله ماء و اثنان و خمسون 152، ان كان ابريق موضوعا في محل النجس وكان اسفله مسحوبا. ببینید اگر یه آفتابه، این آفتابه رو گذاشتیم سر یه زمین نجسی و این آفتابه کفش دوراخه، اگر این زمین مثل شنه که آب خارج میشه، نجس هم هست اما آب که خارج میشه میره داخل، چیزی جمع نمیشه، آب آفتابه نجس نمیشه. اما اگر این زمین مثلا سیمانیه، ای که آب خارج میشه این جمع میشه، اون جمع میشن سن موضع نجس، بعد به وسیله اون سوراخ آب بالا و پایین هم وصلن به هم، آب آفتابه هم نجس میشه. توجه فرمودید اینطوریه. در صورت جریان، اما در صورتی که واقف باشه راست ثابت باشه تو خب میگم میریزه، نه خب این جریان نیست، این مقدارش این نیست. اگر این مقدار آب که را ثابته دیگه، آب توی آفتاب ثابت از زیرش میاد، این او حکم نداره، او حکم اینه که آب بالا به پایین یه جریانی داشته باشه، اما اگر واقف مثل که آب مثل آب آفتاب سرایت میکنه. اما این در صورتی که چی؟ که یه آبی روی اون سیمانی، آب که هی میاد رو سیمانی هم سیمانه، سفته، آب توش نفوذ نمی کنه، نمیره. یه آب جمع میشه، یه مقداری آب جمع شد آب نجس. از آب آفتابه هم خب وصل به آب نجس، این دیگه چون جریان نداره آب آفتابه بالا به پایینی هم اشکال داره، هم نجس. مسئله 153 متجش خواه این وجهشیه، این وجهش همینه، وجهش همش عرفیه، سرایت عرفیه. اون موقعی که او آب میره و نفوذ میکنه تو اعماق زمین و آبی هم نمیمونه، نه دیگه دلیلی برای نجاست آب آفتابه نیست، صفات برمون. اما در صورتی که نه آب میمونه جمع میشه، او هم آب نجس. آب آفتابه هم از طریق سوراخ وصله به اون، یه خورده دیگه باید هست. بله، اینم معنی مسئله. مسئله 153 اذا دخل شیئون کل عبر فی جوف البدن و وصل الى النجاسه، یا الله، و این خرج نقیان فهو طاهر و این خرج مطلب تخنبه ها فهو نجس. می فرماید که آقا اومدیم ما یه سوزن درازی را داخل کردیم در بدنمون، مثلا فرض کنید سوزنی کردیم داخل رک، حالا دیگه تو رک، بیرون که خوراک پر از خونه دیگه، بیرونش آوردیم خونی چیزی پیدا نیست، این سوزن پاکی یا نجس؟ پاک. اما اگر خون روش بود نجسه. چرا؟ ما دلیل علی ذلک؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این است که نجاسات در ظاهر نجسن، در ظاهر بدن، در باطن بدن نجاسات محکوم به نجاست نیستن تا زمانی که در باطن بدنه. متوجه شدی؟ نجاسات یعنی خون، تا زمانی که در داخل بدنه هیچ دلیلی بر نجاستش نداری. این خون وقتی که خارج شد، یعنی ظاهر شد و بیرون بدن بروز پیدا کرد، دلیل بر نجاستش داری. پس بنابراین اگر عبره یعنی سوزن رفت داخل و در داخل ملاقات کرد و از وقتی بیرون اومد هم هیچ خونی چیزی نبود، پاک. به خلاف این که وقتی بیرون آمد خون باشه قدش، اگر خون بود خودی و خون در ظاهر الان دیگه اومده بیرون نجسه. بحث بعدی دلیلش بود که عرض کردم یک کلمه ما فی الباطن دلیلی بر نجاستشون، مثلا عذرس، ادراره، چیه، نمیدونم خونه، اما همش داخل بدنه، تو بدن دلیلی بر نجاست نداری. بعد از بروز به بیرون دلت دلیل علی نجاستها. بله، مسئله 153 153. بله، از رسیدیم 4. بله درست. مسئله 154 تنجیس و خط القرآن و ورقی حرام ولو تنجست وجب تطهیر فورا. خطوط قرآن، قرآن خطوطش قدر متیقنه که تنجیسشون حرامه، حرام آدم اینا رو نجس بکنه، و اگر که هم دیدیم نجس شدن واجب تطهیر، اینا باید تطهیر کنیم. خطوط قرآن باید آب بکشیم تطهیر بشه. چرا؟ ما دلیل علی ذلک؟ دلیلش این است که احترام کتاب الله واجبه و تنجیس از مصادیق حد حرمته، ولذا حرامه و واجبه هم تطهیر. بله، چون که از مقدسات دیگه، کتاب الله از مقدسات و طهارتش و تطهیرش و بس مسجد. بحث بعدی اذا تنجس جلد القرآن، یعنی اگر جلد قرآن نجس شد، نه خطوطش. اینجا چه؟ اینجا هم همون حکم داره، علی الاحوض، راجع به خطوط قرآن نمی گفتیم علی الاحوض، اما راجع به جلد قرآن چه میگوییم؟ میگوییم علی الاحوض. چرا؟ برای اینکه جلد قرآن خواهی مقدار احترامش از خود خطوط قرآن کم تره. بحث بعد المسأله مع و 56 یحرم وضع القرآن على عین النجس و رفع عنه وضع. حالا قرآنی بخواهیم بذاریم سر عین نجس، مثل چه بذاریم؟ شو سجد لکم الله و انخل القرآن على جلب، هل يجوز؟ لا يجوز. چرا؟ چون که حد مقدساته، این حد احترام نسبت به مقدسات و حرامه. مسئله المسئله مع و 57 کتابة القرآن بالمرکب النجس حرامه. یا مرکب نجسی داریم باش بخواییم قرآن بنویسیم، جایزه؟ نه جایز نیست، چون بالاخره اینا دیگه خودش نجسه دیگه، نباید خطوط قرآن باش بنویسیم، حرام. حج ماله خواهی کار انجام شو واجبه به یه صورت محترمانه محوش کنیم. المسئله مع و 58 الاحوت وجوبا عدم تسلیم القرآن الى الكافر. کافر خواه هم نجس العیل، حالا یا مثلا این بدیم قرآنی بدیم دست کافر جایزه؟ نه بازم جایز نیست. اما یه کافری که اهل کتابه و حکم شده به طهارتش، او ای بابت اشکالی نداره. ولی خب بعضی ها گفتن که قرآن در دست کافر که باشه از باب علو الکافره، علو الکافره و عرض شود کافر علوی بر اسلام، علوه علی الاسلام، الاسلام یعلو ولا یعلو علی. حالا یا ست میکنی یا نه مشکوکه، گاهی از اوقات اهل کتابی قرآن بگیره بخونه در معرض هدایت میفهمه یا مثلا جذب میشه و ای بسا هدایت بشه. اگر اینطور باشه انشال اشکالی نداره. کما اینکه یک وقتی عرض شود خبر موسط نامه می آمد از دختر کارته که مسلمان شده، کارته زمان ریاست بعد ریاست جمهورش دار، نامه آمده بود برای عرض شود اون مؤسسه‌ای که قرآن را هم ترجمه کرده بودن هم تفسیر کرده بودن به انگلیسی، و این قرآن رفته بود تا تو زندان‌های امریکا و افتاده بود دست، رفته بود تو خونه کارتر و دخترش خونده بود مسلمان شده بود. بعد که بعد اون نامه نوشته بود برای اون مؤسسه، نامه نوشته بود و تشکر کرده بود و اون آقا که رئیس مؤسسه بود برای من تعریف کرد روی نامه. اون آقا هم اسمش اسد کمال الدین فقیه ایمانی بود، در اصفهان مؤسسه فرهنگی دارن داشتن، حالا به نظر من اون زنده است اما خیلی پیرمرد، به نام امیر المؤمنین هر شود. و از جمله کارهایی که کرده بودن قرآن را علاوه بر ترجمه تفسیر کرده بودن، تفسیر مختصری به زبان انگلیسی پخش کرده بودن در دنیا، من جمله مقدار زیادی فرستاده بودن امریکا و عده‌ای به برکت همون مسلمان شدن. المسئله مع و آقایی که ایمانی خودش فقیه ایمانی برام تعریف کرد، خیلی از این چیز من خیلی تعجب کردم که گاهی بعضی از خدمات چقدر میتونه مؤثر واقع بشه. المسئله مع و 59 نه یا نرسیدیم بله. اذا وقع ورق القرآن او غیری من المقدسات و البالوعه، اگر یه وقت خدایی نکرده یک قرآنی متوجه که افتاد در بالوعه، بالوعه که حالا دیگه وجود نداره، بالوعه سابق بود، مستراحای اینی داشتن یا انباری داشتن که اون کثافات اینا میرفتن تو اون، اونو میگفتن بالوعه. هر شبت که بر یک شغلی هم بود، شغل شریفی به نام کناسی، و کار کناس ها این بود که می آمدن اینا رو تخلیه می کردن، تخلیه می کردن می بردن، می بردن و استفاده می کردن برای کود، کودهای طبیعی با اونا درست می کردن. حالا اگر یک وقتی نریم بحث ما خود چیز دیگه بود، خلاصه قرآن افتاد توی بالوها و اخراجش بلا فاصله واجبه. این که واضح، اگر نتوانستن اخراجش بکنن، هر کاری کردن ممکن نشد، باید درش ببندن، باید درش ببندن، دیگه حق کسی حق تخلی اونجا نداره. چرا؟ برای اینکه زیادت و تنجیسه، همین زیادیش هم حرامه. توجه فرمودید؟ المسئله 160، هر وقت وقت تمام شد به من بگید. 160، بله، اشکال نه، خب اینه استحاله میشه، از مصادیق استحاله است. مسئله 160، اکل النجس و شربه حرام، و خوردن نجس و آشامیدن شکر مایه حرامه. بله، حالا این مثلا دلیل بر حرمت اکل نجس، روایات متعددی هست که صاحب وسائل بابی را در وسائل از اطعمه محرمه، وسائل طرفه آخرش هر شود یه باب داره اطعمه محرمه، باب بعدی اطعمه محلله، باب بعدی اشربه محرمه، باب بعدی اشربه محلله، چهارتا اطعمه و اشربه، محرمه و محلله. اینا مراجعه بکنید ببینید، برای اینکه تمام منابع فقه ما چیه؟ نمی روایاته، ما از خودمون خب من عندی حکمی نداریم، بنابراین باید با وسائل آشنا بشید، مراجعه بکنید. آره، باب 43 و 44 از اطعمه محرمه همینه. صحیحه زراره است از امام باقر علیه السلام، هر وقت امام شد بگیدم. انا ابی جعفر قال اذا وقعت الفارت فی السمن فماتت فماتت فی فانکان جامدن فالقها و ما یلیها و این کان زائبن فلا تأکله و استسبح به. اگر چنانچه یک موشی افتاد توی روغن و مرد، حضرت فرمود اگر جامده خودش بیرون بینداز و اطرافی که ملاقات کرده اونا رو میده، اما اگر این روغن مایه دیگه به درد خوردن نمیخوره، لا تأکله، نخورن و استسبح به، باش چراغ روشن بکن و زیر نصف زاله. و همچنین صحیحه حلبی، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفأرت و الدابه تقع فی الطعام و الشراب فتموت فی، فقال ان کان سمنا او عسلا او زیتا فی ان کان الشتاء، ای فصل زمستونه که اینا سفتن، فانزع ما حوله و کله، میتونید خودشو پرت کنید بیرون و اطراف هم که هرچی آلوده کرده اونا رو هم بندازید بیرون، ولی او طرفش سمت دیگرش بخواید بخورید اشکال نداره. و اما این کان سیف، نه دیگه، اگر تابستونه فهوا گرمه و اینا مایه، خب چکار کنیم؟ نه دیگه میشه قابل خوردن نیست، بلکه باید باش اسراج کنیم. اسراج یعنی چراغ روشن کردن، چون که هم مصباح به معنی چراغ هم سراج، ولذا هم اسراج به معنی چراغ روشن کردنه، هم استصباح معنی چرا روشن داره. تمام، الان ساعت چند دقیقه؟ چند؟ نیم شد؟ حالا این مسئله رو هم بخوانیم. مسئله 161، بیع الشیء المتنجس او اعارته ما عدم اعلام نجاستی. دادم به نهی خود طولانیه به ما نمینجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املأ قلوبنا من العلم و المعرفه و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. والسلام عليكم ورحمة الله.